منبع ما در این ویدیو این کتابه، کتاب خورشید در آتش، نوشته کامران پارسی نژاد. علاوه بر اون از چند تا مقاله دیگه هم استفاده کردیم که لینک همه رو در توضیحات گذاشتم. دوستان سلام، من آرمان هستم. به کانال یوتیوب دیپ پادکست خوش اومدید. قبل از پرداختن به زندگی خواجه نصیرالدین طوسی دو تا مطلب رو حتما باید بگم خدمتتون. در این ویدیو ما به داستان فتح ایران توسط مغول‌ها خواهیم پرداخت، یعنی یه قسمتی از داستان مربوط به حمله مغول‌ها به ایران میشه. قبلا ما سه قسمت ساختیم که مربوط به زندگی چنگیزخان مغول بود. لینک هر سه قسمت رو من داخل یه کامنتی گذاشتم، کامنتو پین کردم آوردم بالا تو بخش کامنت‌ها که اگر دوست داشتید یه سر به اون پادکست سریالی بزنید، چون اینجا دیگه زیاد راجبش صحبت نمی‌کنیم. تو اون ویدیو به طور کامل راجب چنگیز خان صحبت کردیم، از ابتدای تولدش تا لحظه آخر عمرش و همچنین فتح ایران توسط چنگیز خان. این یه مطلب. مطلب دوم برمیگرده به اسماعیلیان، همون قلعه علموت و حسن صبا، که ما در داستان زندگی خواجه نصیرالدین طوسی هم تا حدودی با اسماعیلیان سر و کار داریم. قبلا هم ما زندگی نامه حسن صبا رو ساختیم. لینک زندگی حسن صبا هم داخل همون کامنت هست که پین کردم. اگر دوست یه سرم به اون ویدیو بزنید که به طور کاملتر راجع به اسماعیلیان و حسن صبا و قلعه علموت و اینها صحبت کردیم. وقتتون رو نگیرم، بریم به سراغ داستان زندگی خواجه نصیرالدین طوسی. در شهر قم یک مرد دانشمند و خردمندی زندگی میکرد به اسم وجیه الدین محمد ابن حسن. وجیه الدین از دانشمندان و اساتید بزرگ قم بود. تصمیم میگیره به همراه خانوادش برای زیارت امام هشتم شیعیان به مشهد سفر کنه. به همراه خانواده به مشهد میرن و اون مراسم زیارت رو برگزار میکنن. بعد هم تصمیم میگیرن برگردن به شهر اصلی خودشون قم. در طول مسیر به شهر طوس میرسن. در شهر طوس همسر وجیه الدین بیمار میشه. مدت اقامتشون در طوس طولانی میشه. بزرگان طوس به وجیه الدین پیشنهاد میدن که در همین شهر بمونه و دیگه به قم برنگرده. در اینجا یک سری شرایطی وجود داره، میتونه اون کرسی استادی خودش رو برگزار کنه. شاگردانی هم هستن که به دنبال یک استاد خبره میگردن. وجیه الدین این رو پذیرفت و زندگی جدید خودش رو در شهر طوس آغاز کرد. شرایط زندگی وجیه الدین هم به همون صورت بود. کلاس‌های درس برگزار می‌کرد و به دانشجویان و طلاب آموزش‌های لازم رو می‌داد. بعد از یک مدتی وجیه الدین و همسرش صاحب یک فرزند شدند. فرزند پسری که اسمش رو گذاشتن ابو جعفر محمد. وجیه الدین اون رو محمد صدا می‌کرد و خودش هم شد اولین استاد محمد. آموزش‌های اولیه رو به محمد داد. بدین ترتیب یکی از بزرگان ایران زمین در شهر طوس متولد شد. محمدی که داریم داستانش رو تعریف میکنیم همون خواجه نصیرالدین طوسیه که اینگونه در طوس متولد شد. علوم اولیه و خط و زبان عربی و فارسی رو محمد پیش پدرش وجیه الدین یاد گرفت. بعد از یک مدتی وجیه الدین محمد رو که در دوران نوجوانی بود فرستاد پیش سایر اساتیدی که در طوس بودن تا علم بیشتری به دست بیاره. محمد بسیار علاقه به یادگیری داشت، مدام در حال مطالعه بود. حتی کتابهایی که پدر بهش آموزش میداد خودش این کتاب ها رو فراهم میکرد و شروع به یادگیری میکرد. یه مدتی در بین سایر اساتیدی که در طوس بودن گشت، اما احساس کرد که این اساتید چیز جدیدی بهش یاد نمیدن. بعد یه مدت هم این اساتید خودشون اقرار کردن که بله، علم تو برای طوس خیلی زیاده، ما دیگه چیز جدیدی نداریم بهت یاد بدیم. در همین دوران بود که پدر محمد وجیه الدین دچار بیماری شده بود. در همون بستر بیماری پسرش رو صدا کرد و به پسرش اینطور گفت: به نیشابور برو، آنجا اساتید خبره‌ای حضور دارند. در مدرسه سراجیه نیشابور حضور پیدا کن و از محضر اساتید آنجا بهره مند شو. محمد به پیشنهاد پدرش و برای یادگیری علوم بیشتر تصمیم گرفت که از طوس به نیشابور بره. یکی دیگه از اساتید محمد داییش بود. داییش لباس علما رو بر تن محمد کرد، بار و بندیل سفرش رو هم بست و اون رو آماده سفر به سمت نیشابور کرد. اساتیدی که در طوس بودن به محمد لقب خواجه نصیرالدین رو دادن و این گونه شد که اسمش شد خواجه نصیرالدین. قبل از اینکه شهر نیشابور رو ترک کنه، پدرش هم که در بستر بیماری بود از دنیا رفت. در اینجای کار وجیه الدین، اولین معلم و پدر خواجه نصیرالدین طوسی، دار فانی رو وداع گفت. نیشابور در اون سالها به دلیل حمله بیگانگان مشکلات خیلی زیادی رو داشت تحمل میکرد، خسارت خیلی زیادی دیده بود. علاوه بر اون مساجد و مکاتب که مکانهای اصلی آموزش بودن در طی این حملات تخریب شده بودن، تعدادی از کتابها از بین رفته بودن و یکی از مهمترین نکات و یکی از مهمترین معضلاتی که وجود داشت اساتید و بزرگان شهر نیشابور بودن. به دلیل ناامن شدن شهر خیلی از این اساتید هم شهر رو ترک کرده بودن و به نقاط دورتر سفر کرده بودن. با وجود همه این مشکلات در اون سالها نیشابور همچنان یک قطب علمی بود و افراد برای یادگیری علوم مختلف نیشابور رو انتخاب می‌کردن. حاجی نصیرالدین طوسی هم برای یادگیری علوم مختلف پا به نیشابور گذاشت. طبق سفارش پدرش وارد مدرسه سراجیه شد. استادش در اونجا فردی بود به اسم امام سراج‌الدین. با امام سراج‌الدین ملاقات کرد و گفت که پدرش ارادت خاصی به این فرد داره و به درخواست پدر به اونجا اومده. امام سراج‌الدین تو همون صحبت‌های اولیه متوجه شد که این جوان چقدر اشتیاق به یادگیری علوم مختلف داره. امام سراج‌الدین علاقه خاصی به خواجه نصیرالدین پیدا کرد. یک حجره‌ای رو در همون مدرسه سراجیه در اختیار خواجه نصیرالدین قرار داد که در اونجا راحت زندگی کنه و به مطالعه و تحصیل بپردازه. برگ جدیدی از زندگی خواجه نصیرالدین در نیشابور ورق خورد. نکته بسیار جالب در مورد مدرسه سراجیه در اون دوران این بود که طلابی که داشتن اونجا درس می‌خوندن هم شیعه بودن و هم سنی. اساتیدشون هم همینطور بودن. هم اساتید شیعه داشتن و هم اساتید سنی. با اینکه در مورد دوره‌ای از تاریخ داریم صحبت می‌کنیم که مذهب در اوج قدرت بود. هنوز حمله مغول‌ها شکل نگرفته بود. خواجه نصیرالدین هم از محضر این اساتید داشت استفاده میکرد. در اونجا بود که با نظریه های ابن سینا مواجه شد. آشنایی خواجه نصیرالدین با آثار ابن سینا نقطه عطفی در زندگی خواجه نصیرالدین شد. کتاب اشارات ابن سینا رو در همون مدرسه سراجیه فرا گرفت. بعد تصمیم گرفت که بیشتر با آثار ابن سینا آشنا بشه. بهش پیشنهاد دادن که با یک سری از اساتید ملاقات کنه که خارج از مدرسه سراجیه بودن ولی در همون نیشابور حضور داشتن. برای آشنایی بیشتر با آثار ابن سینا از مدرسه سراجیه خارج شد و رفت نزد استادی به اسم قطب الدین مصری شافعی. این آقای قطب الدین مصری که لقب مصری براش داشتن در واقع مصری نبود، اما چون آموزش‌های خودش رو در مصر دیده بود بهش میگفتن استاد مصری یا همون قطب الدین مصری. نزد استاد قطب الدین مصری کتاب قانون ابن سینا رو فرا گرفت. در نیشابور اوضاع احوال خوبی داشت، دوره‌های خوشی رو داشت سپری می‌کرد، اما هنوز یک آرزو داشت که برآورده نشده بود. در تمام طول این مدتی که در نیشابور اقامت داشت هنوز نتونسته بود عالم بزرگ نیشابور عطار نیشابوری رو ملاقات کنه. روزی به استادش قطب الدین گفت اگر امکان داره یک برنامه‌ای بچینید تا من بتونم عطار نیشابوری رو ملاقات کنم که از آرزوهای دیرینه منه. اگر ما رو از قدیم دنبال کرده باشید ما داستان زندگی مولانای بلخی رو هم تعریف کردیم و گفتیم که در جریان مهاجرتی که پدر مولانا به سمت قونیه داشت مدتی به نیشابور اومدن. مولانا در اون دوران خردسال بود، 6 سالش بود، اما پدر مولانا که اون هم فرد فرهیخته‌ای بود از مریدان عطار نیشابوری بود و در اونجا با عطار ملاقات کرد. کلا عطار نیشابوری یک شخصیت خیلی برجسته‌ای بود که در زمان حیاتش مریدان خیلی زیادی داشت. خیلی از افراد آرزو داشتن که عطار رو ملاقات کنن. یکی از اونها هم همین خواجه نصیرالدین طوسی بود. برنامه‌ای چیدن و خواجه نصیرالدین رو به مکانی بردند که خلوتگاه عطار نیشابوری بود. در اونجا خواجه نصیرالدین عطار رو ملاقات کرد و اولین مکالمه ها بین این دو نفر شکل گرفت. نصیرالدین به عطار گفت پدر و داییم بسیار از شما تعریف کردند. همواره آرزو داشتم شما را ملاقات کنم. عطار در جواب گفت آنطور که پیداست شما در زمینه طبابت تحصیل می کنید و چندان از علوم دینی و عرفان اطلاعی ندارید. نصیرالدین گفت اگر استاد اجازه دهد در محضر ایشان شعری بسرایم. عطار بسیار تعجب کرد. باورش نمی شد که این جوونی که طب خونده و در زمینه پزشکی داره مطالعه می کنه دستی هم در شعر و ادبیات داشته باشه. به همین دلیل بهش گفت که شعرت رو بخون تا ببینیم چطور شعر میگی. و خواجه نصیرالدین این شعر رو گفت: سرمایه عمر آدمی یک نفر است. وین یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی مجموع حساب عمر آن یک نفس است. عطار در همون ملاقات اولیه از این جوان فرهیخته بسیار خوشش اومد. نصیرالدین در مقاطع بعدی باز هم به عطار نیشابوری سر زد. در محافل مختلف جمع می‌شدند، در جلسات شرکت می‌کرد و عطار در بین جمع نصیرالدین رو تشویق می‌کرد، به سایر افراد هم می‌گفت که باید بهش احترام بذارن چون جوان بسیار فرهیخته‌ایه. مدتی گذشت و نصیرالدین حس کرد اساتیدی که در نیشابور هستند جواب سوالات علمیش رو نمی‌تونن بدن. فهمید که وقت رفتن از نیشابور هم فرا رسیده. اشتیاق به یادگیری، اشتیاق به علم یک لحظه هم خواجه نصیرالدین رو رها نمی کرد. برای آموزش بیشتر تصمیم گرفت که نیشابور رو ترک کنه و راهی سرزمین های دیگه ای بشه. نصیرالدین از نیشابور به ری رفت. یه مدتی در ری موند و در ری بود که به نجوم علاقه‌مند شد. کل ری رو گشت اما نتونست یک استاد درخور برای آموزش نجوم پیدا کنه. ری رو ترک کرد، رفت به سمت سرزمین پدریش قم. یه مدتی در قم بود، در قم هم نتونست استادی پیدا کنه که نجوم رو بهش آموزش بده. در هر کدوم از این شهرها، چه ری چه قم که اقامت داشت، با بزرگان این شهرها ملاقات میکرد. بزرگان و اساتید این شهرها بهش گفته بودن که به عراق برو. در عراق اساتید بزرگ نجوم حضور دارن و در اونجا میتونی نجوم رو فرا بگیری. به همین دلیل نصیرالدین با یک کاروانی همراه شد و با این کاروان به سمت عراق رفت. در ابتدای حضورش به زیارتگاه ها رفت، زیارت کرد و بعد هم به بغداد پا گذاشت. در بغداد بود که خبرهایی شنید بسیار ترسناک و تأسف برانگیز. خبر از حمله مغول ها به گوش می رسید. گفته بودند که مغول ها در حوالی مرزهای ایران دست به یک سری کشتار زدند و گویا جنگ بزرگی در راهه. خبر حمله و کشتار مغول ها در نواحی مرزی مردم شهر رو به وحشت انداخته بود. میدونستن که اگر پای مغول ها به داخل خاک ایران هم باز بشه، همین کشتارها اتفاق خواهد افتاد. یه مدت کوتاهی گذشت و پیش بینی ها درست از آب در اومد. مغول ها وارد نواحی شرقی شدند. نواحی شرقی یکی بعد از دیگری میافتاد به دست مغول ها. اما در بغداد که خواجه نصیرالدین حضور داشت، منطقه امن بود. به همین دلیل تصمیم گرفت که فعلا در بغداد بمونه تا شاید شرایط در آینده تغییر کنه. برای یادگیری نجوم از بغداد به موصل رفت. موصل یکی از شهرهای بسیار پویا و قدرتمند در زمینه علم نجوم بود. نزد اساتید بزرگ موصل علم نجوم رو فرا گرفت. مدتی بین بغداد و موصل در رفت و آمد بود، به آموزش می پرداخت. اما در دل بسیار ناراحت بود. دلش خیلی تنگ خانواده شده بود و بسیار افسرده بود. نمیدونست که چه بلایی در توس داره سر خانواده‌اش میاد. می‌خواست که هر چه زودتر خودش رو به وطن اصلیش برسونه. اما خبرهای خوبی نمیشنید. نیشابور، ری، مراغه و قزوین به دست مغول‌ها افتاده بود. گفته بودند سلطان محمد خوارزمشاه به جای نامعلومی فرار کرده و از طرفی پسرش سلطان جلال الدین در حال مبارزه است. یکی از اساتید به نصیرالدین گفت شنیدم عطار نیشابوری را هم مغول‌ها به قتل رسوندن. با شنیدن این خبر جهان جلوی چشم‌های نصیرالدین سیاه شد. باورش سخت بود. چطور آن عالم بزرگ که هم بر پدر مولانا، هم بر نصیرالدین و بسیاری از بزرگان زمان خودش تأثیر گذاشته بود، این چنین ناجوان مردانه توسط مغول‌ها به قتل رسیده باشه؟ نصیرالدین تو همون اوضاع احوال بسیار آشفته تصمیم خودش رو گرفته بود. گفت هر طور که شده باید به توس برگردم و خانواده خودم رو ملاقات کنم. بهش پیشنهاد دادن که اگر قراره به خاک ایران پا بذاری و وارد نواحی شرقی بشی، بهتره که به اسماعیلیان پناه ببری. قلعه های اسماعیلیان در اون دوران همچنان از گزند چنگیزخان و نیروهاش در امان بودند. در ابتدای ویدیو عرض کردم خدمتتون که ما قبلا زندگی نامه حسن صباح رو ساختیم و در مورد قلعه های اسماعیلی، تفکراتشون و قدرت که این قلعه ها داشتن توضیح دادیم. من این بالا باز لینک زندگی حسن صباح رو منشن میکنم، اگر دوست داشتید یه سر به اون ویدیو بزنید. قلعه های تسخیرناپذیری داشتن. یه توضیح کوچیکی فقط بدم که اسماعیلیان چه گروهی بودند. اسماعیلیه فرقه ای از شیعه بود. در دوران حسن صباح در ایران رونق زیادی گرفت. بعد از مدتی هم گرایش‌های سیاسی پیدا کردند و فعالیت‌های خودشون رو گسترش دادن. دست به اقدامات خشنی هم می‌زدند. پایتختشون قلعه علموت در قزوین بود که جایگاه امنی برای مبارزات سیاسی به حساب می‌آمد. به نصیرالدین پیشنهاد دادن به این گروه پناه ببره که همچنان از گزند مغول‌ها در امان باشه. نصیرالدین در مسیر بازگشتش به سمت توس با صحنه‌های دردناکی روبرو شد. مردم آواره رو می‌دید که گرسنه بودن، خونه‌هاشون رو از دست داده بودن. به هر شهری که می‌رسید پر بود از سربازان مغول. جنازه‌ها رو در گوشه‌ای انداخته بودن. کتابخونه‌ها و مکاتب رو آتیش زده بودن. صحنه‌های بسیار دردناکی بود. در بعضی از شهرها به دنبال اساتید و بزرگان میگشت. این اساتید هم یا فرار کرده بودند یا توسط مغول‌ها کشته شده بودند. نصیرالدین زیر لب این شعر رو زمزمه کرد: ای جان تو در بند ز پیوند جهان، بردار ز پای جان خود بند جهان. جان برده بند است، چو برگیری بند، بنده نبود، بود خداوند جهان. نصیرالدین به شهر توس نزدیک شد. از دور دروازه‌های خراب شده توس رو دید. بعد هم وارد شهر شد و دید شهر تبدیل به یک ویرانه شده. در اونجا یکی از آشنایانش رو دید و بهش گفتن که نگران نباش، خانواده ای تو از توس به قائن رفتن. وقت رو تلف نکرد، خیلی سریع خودش رو به قائن رسوند. قائن یک شهر کوچیک بود و چندان مورد توجه مغول‌ها نبود. در قائن با خانواده‌اش ملاقات کرد و تصمیم گرفت مدتی رو در قائن بمونه. در همون قائن هم ازدواج کرد. یک مقدار شرایط در قائن آروم بود. در قائن بودند که خبر مرگ چنگیز خان هم بهشون رسید و در همون شهر قائن برای اولین بار با اسماعیلیان ملاقات کرد. در مورد ملاقات خواجه نصیرالدین با اسماعیلیان و پناه بردن خواجه نصیرالدین به قلعه های اسماعیلیان دو تا نظریه وجود داره، ما هر دو تا رو میگیم. یکیش اینه که خود خواجه نصیرالدین رابطه خیلی قدرتمندی با اسماعیلیان داشت. به دعوت اسماعیلیان خودش با پای خودش رفت به قلعه های اسماعیلیان و بعدن روابطی بین اینها شکل گرفت. نظریه دوم یک چیز دیگر رو میگه. میگه که به دعوت نبود و با میل خودش نبود، بلکه خواجه نصیرالدین رو دزدیدن و به اسارت اسماعیلیان در اومد. به زور وارد قلعه های اسماعیلیان شد، که حالا ما هر دو نظریه گفتیم. اما اسماعیلیان کتابخونه های خیلی بزرگی داشتن، منابع علمی خیلی قدرتمندی در اختیار داشتن. تمامی این کتاب ها رو در اختیار خواجه نصیرالدین قرار دادن و برگ جدیدی از زندگی خواجه نصیرالدین توسی در قلعه های اسماعیلیان ورق خورد و برای اینکه کمتر با اسماعیلیان درگیر باشه خودش رو غرق در مطالعه کرد. در این دوران دست به نگارش آثار بسیار مهمی زد که تا به امروز برای ما به یادگار مونده. این آثار در دوران اقامتش در قلعه های اسماعیلیان نوشته شده. آثاری همچون شرح اشارات ابن سینا، تحریر اقلیدس و اخلاق ناصری. نصیرالدین سالهای زیادی رو در قلعه های اسماعیلیان گذروند. دوران علمی بزرگی بود و کارهای زیادی انجام داد. در این بین با مردم روابط قوی تری برقرار کرد. هر از گاهی به زندانهای قلعه سر می زد و با زندانیان ملاقات می کرد. اینها باعث شد تا روابطش با رهبران اسماعیلیان تیره و تار بشه. فرزندان خواجه نصیرالدین توسی در همون قلعه های اسماعیلیان متولد شدند و حق خروج از قلعه رو هم نداشتند. فرزند بزرگش فرزند پسری بود به اسم صدرالدین علی، اما خواجه نصیرالدین نمیتونست این شرایط رو تحمل کنه. دوست داشت که صدرالدین علی مثل سایر فرزندان جامعه بره بیرون، بچرخه، با سایر بچه ها در ارتباط باشه، اما مثل یک زندانی بود، حق خروج رو نداشت و وظیفه تدریس به این فرزند رو خود خواجه نصیرالدین بر عهده گرفته بود. خواجه نصیرالدین در مورد روزهای تیره و تارش در قلعه علموت اینطور می نویسه: بیشتر این کتابها را در حال سختی نوشتم که سختتر از آن ممکن نباشد و اغلب آن را در روزگار پریشانی فکر نگاشتم، چنان که پریشانتر از آن پیدا نشود، بلکه در روزگاری که هر جزء آن ظرفی برای قصه و عذاب دردناک و ندامت و حسرت بود. وجود قلعه های اسماعیلیان و همچنین حکومت اسماعیلیان در خاک ایران قدرت سیاسی مغول ها رو به خطر مینداخت. به خاطر همین هولاکو خان مغول از نوادگان چنگیز خان لشکر کشی کرد و رفت به سمت شهر قوهستان که یکی از پایگاه های اسماعیلیان بود. شهر رو هم تونست تصرف کنه، قلعه قوهستان رو هم محاصره کردن. خواجه نصیرالدین در اون دوران در قلعه قوهستان بود. به حاکم قلعه گفت که هر چه زودتر بهتر قلعه رو تسلیم هولاکو خان مغول کنی، در غیر این صورت خون و خونریزی راه میفته که تا به حال تو عمرت ندیدی. حاکم قلعه در ابتدا نپذیرفت و قصد مقاومت داشت، اما خواجه نصیرالدین بهش گفت آیا میتونی در مقابل این لشکر قدرتمند مقاومت کنی؟ اونها خوارزمشاهیان رو زدن کنار و همینطور دارن پیشروی میکنن. مذاکرات نتیجه داد و بدون خون و خونریزی تو سال 632 هجری خورشیدی قلعه قوهستان افتاد دست هولاکو خان مغول. این اتفاق یک اتفاق بزرگ بود. یکیش این بود که مردمی که در داخل قلعه بودن، همچنین حاکمان خود اسماعیلیان، نسبت به خواجه نصیرالدین یک حس دیگه‌ای پیدا کردن و هم توأم با احترام بود، هم یک تعدادی از افراد بسیار بهش انتقاد کردن. از اون طرف خان مغول بود، هولاکو خان. هولاکو خان هم به فکر فرو رفت که این پیرمرد دانشمند چه کسیه که باعث شده این قلعه بدون خونریزی تسلیم خان مغول بشه. هولاکو خان هم به خواجه نصیرالدین خیلی علاقه پیدا کرده بود. به یارانش گفت که این فرد دانا رو بیارید نزد من تا باهاش بیشتر آشنا بشم. این رو هم بگیم که 5 سال بعد تو سال 637 خورشیدی کل دودمان اسماعیلیان برچیده شد و کل تاج و تخت اسماعیلیان برای همیشه در ایران از بین رفت. خواجه نصیرالدین طوسی رو بردن نزد هولاکو خان و هولاکو خان شروع کرد باهاش صحبت کردن. گفت فرد با درایتی هستی، قدرت نفوذ کلامت من رو متحیر کرده، اگر میتونی بیا و وارد دربار ما شو، هوش و ذکاوت تو بسیار به کار ما خواهد اومد. موقعیت خیلی سختی برای خواجه نصیرالدین طوسی بود، نمیدونست این درخواست رو قبول کنه یا رد کنه. اگر درخواست رو رد میکرد، خون و خونریزی ها ادامه پیدا میکرد و جنگ ها همچنان وجود داشت، اما اگر وارد دربار میشد، میتونست تا حدودی از میزان خشونت مغول ها کاسته کنه. خواجه نصیرالدین برگشت به هولاکو خان گفت که من از مرگ نمیترسم، حاضرم به شما کمک کنم، اما چند تا شرط برای خودم دارم. هولاکو خان وقتی این جسارت خواجه نصیرالدین رو دید، علاقش به خواجه چند برابر شد. یکی از شرطهای خواجه نصیرالدین این بود که کتابهایی که در کتابخونه اسماعیلیان هستن به آتیش کشیده نشن، که این رو هولاکو خان پذیرفت. درخواست دوم هم این بود که کمکشون کنه خیلی از فتوحات انجام بشه، با خیلی از دشمنان وارد مذاکره بشه و خون و خونریزی شکل نگیره، که این هم مورد موافقت هولاکو خان بود. گفت بستگی داره که شرایط جنگ چطور جلو بره. تا به امروز خیلی از افراد به خواجه نصیرالدین همچنان دارن انتقاد میکنن و میگن که فردی بود که باعث شد قدرت مغول ها بیشتر بشه، در خدمت دربار مغول بود. اما از اون طرف هم خیلی از افرادی که طرفدارش هستن میگن راه دیگری وجود نداشت. خواجه نصیرالدین هنگامی که وارد دربار مغول ها شد، جون بسیاری از انسان ها رو نجات داد و باعث شد که خون و خونریزی شکل نگیره، که حالا ما هر دو نظریه رو در اینجا هم گفتیم. هنگامی که کار حکومت اسماعیلیان یک سر شد، مغول ها رفتن به سمت حکومت عباسیان. هولاکو خان مغول شیفته علم و دانش و ذکاوت خواجه نصیرالدین طوسی شده بود. در سفرها و فتوحات خودش همیشه خواجه نصیرالدین رو همراه خودش می‌برد و از نظراتش بسیار استفاده می‌کرد. خود هولاکو خان هم فردی بود که به دانشمندان اهمیت زیادی می‌داد. خواجه نصیرالدین طوسی هم جایگاه بسیار پرقدرتی در دربار مغول‌ها پیدا کرده بود. رفته بودند تا حکومت عباسیان رو هم بزنن کنار. در مورد حمله به حکومت عباسیان هم باز دو تا نظریه وجود داره. یکی از نظریه ها اینه، میگن که خواجه نصیرالدین چون با عباسیان مشکل داشت، باعث شد که هولاکو خان به سمت عباسیان حرکت کنه و اون جنگ شکل بگیره. اما نظریه دوم چیز دیگه ای رو به ما میگه، میگن که هولاکو خان فرد فاتحی بود، خودش هم قصد داشت به سمت عباسیان حرکت کنه و اون حکومت رو بزنه کنار. نظریه اول، اینکه خواجه نصیرالدین باعث جنگ بشه، به هیچ عنوان نمیتونه واقعیت داشته باشه، چون در تمامی منابع اومده که خواجه نصیرالدین از جنگ و خونریزی گریزان بود و اگر خواجه نصیرالدین نبود، خونهای بیشتری ریخته میشد. این رو هم ما نمیگیم، خیلی از سایت هایی هم که لینکش رو خدمتتون گذاشتم سایت هایی هستن که خارجی هستن، خارجی ها هم این رو رد میکنن. اما از اون طرف خب بخشی از دربار مغول ها بود، در این فتوحات حضور داشت اما تمایلی به جنگ و خونریزی نداشت، بلکه برعکس تمایل داشت که از قدرتش استفاده کنه و جون افراد بیشتری رو نجات بده. اما حکومت عباسیان در اون دوران در چه وضعیتی قرار داشت؟ عباسیان حکومتی رو به سقوط بود. خلیفه المستعصم در روزهای پایانی بسیار به مردم ظلم میکرد. هولاکو خان به بغداد لشکرکشی کرد و با فتح بغداد حکومت عباسیان هم در عراق به پایان رسید. در اینجای کار هم خواجه نصیرالدین جون بسیاری از مسلمانهای عراق رو نجات داد و باعث شد خون کمتری ریخته بشه. به همین دلیل علاوه بر دربار مغول‌ها در بین مردم هم شخصیت قابل احترامی بود و مردم به چشم یک منجی به خواجه نصیرالدین نگاه می‌کردند. همانند فتح قلعه علموت در اینجا هم خواجه نصیرالدین طوسی به هولاکو خان گفت که اگر امکان داره کتاب‌ها به آتش کشیده نشه. عباسیان هم کتابخونه بسیار بزرگی داشتند که از منابع علمی به حساب می اومد. این رو هم هولاکو خان پذیرفت و کتاب‌ها در اختیار خواجه نصیرالدین طوسی قرار گرفت. بعد هم خواجه نصیرالدین طوسی یک درخواست دیگه از هولاکو خان کرد. بهش گفت به پاس این فتوحاتی که به دست آوردی اگر امکان داره بودجه رو در اختیار من قرار بده تا یک رصدخانه در مراغه تأسیس کنم و بتونم اونجا مطالعاتی رو بر روی ستاره‌ها انجام بدم. نکته جالب اینجاست که هولاکو خان هم علاقه زیادی به ستاره شناسی داشت. این قضیه مورد توجه هولاکو خان قرار گرفت و یه بودجه رو برای کارهای علمی در اختیار خواجه نصیرالدین طوسی قرار داد. یکی از آثار بجامونده از خواجه نصیرالدین بنایی به اسم میل رادکان شرقی. این بنا تو 74 کیلومتری شمال مشهد قرار داره. این بنا برای کمک به کاروانها و همچنین مطالعه بر روی روزهای سال و مطالعات ستاره شناسی مورد استفاده قرار می گرفت. تو سال 638 هجری خورشیدی کلنگ تأسیس رصدخانه مراغه هم به زمین خورد بر روی تپه بلند در غرب مراغه. از این رصدخانه امروز تنها پیهای اولیش موجوده. بعدها یک رصدخانه جدید در اون محل تأسیس کردن. اما گویا رصدخانه مراغه فقط یک رصدخانه نبود، فقط برای مطالعه بر روی ستاره ها نبود، بلکه انگار یک دانشگاه اونجا تأسیس شده بود. تمامی کتاب هایی که از دوران اسماعیلیان و عباسیان به دست آورده بود همه اونها رو منتقل کرده بود به مراغه در داخل اون رصدخانه. کلاس های مختلف اونجا برگزار میشد و دانشمندان از چین، از اروپا، از جاهای مختلف به مراغه می اومدن تا علم رو فرا بگیرن. از چین خیلی بیشتر می اومدن چون اون موقع هم چین بخش از قلمرو مغول ها بود، به راحتی از چین می اومدن و در مراغه ساکن می شدن. در همین دوران بود که هولاکو خان مغول هم از دنیا رفت. اما پروژه رصدخانه مراغه هنوز تکمیل نشده بود. خواجه نصیرالدین طوسی یک تنه در مقابل سایر ایلخانان مغول ایستادگی کرد و نذاشت کسی مزاحمتی برای پروژه رصدخانه مراغه ایجاد کنه. تا آخرین نفس وایساد و گفت این پروژه باید با هر خانی که روی کار میاد ادامه پیدا کنه، نباید به هیچ عنوان این پروژه متوقف بشه. با اینکه دانشمندان مختلف از همه جا وارد رصدخانه مراغه میشدن اما دلش همچنان با دانشمندان مسلمان بود. یه سری گروهایی رو تشکیل داد، یه سری پیکهایی رو آورد. به این پیکها گفت که این دانشمندان رو پیدا کنید و کاری کنید که این دانشمندان دوباره به ایران برگردن، میتونن در همین مراغه ساکن بشن و در اینجا کارهای خودشون رو از نو آغاز کنن. هدفش این بود که به هر بهونه ای شده اینها رو دوباره برگردونه. با تکمیل احداث رصدخانه مراغه یک بار دیگه دوران علمی ایران زمین هم آغاز شد. مدتی بود که کلن مسائل علمی کنار رفته بود، مردم فقط داشتن جون خودشون رو نجات میدادن در دوران سیاه مغول‌ها، اما دوباره اون شرایط علمی به وجود اومده بود. مسلمان‌ها هم دوباره برگشتن، ایرانی هایی که فرار کرده بودن برگشتن و تونستن در مراغه ساکن بشن. زیر سایه خواجه نصیرالدین طوسی دوباره علوم مختلف رو داشتن فرا می گرفتند. خواجه نصیرالدین بعد از یک دور زندگی پرفراز و نشیب و تأسیس رصدخانه مراغه به شدت بیمار و ضعیف شد. فرزند بزرگش صدرالدین علی که علوم بسیاری رو نزد پدرش فرا گرفته بود در اواخر همراه پدر بود و ازش نگهداری میکرد. روزی نصیرالدین فرزندش علی رو صدا کرد و بهش گفت آنان که در این دیر فنا می آیند بس جایگهی نیست، چرا می آیند؟ کو آن که خبر دهد به ناآمدگان کانها همه رفتند، چرا می آیند؟ افسوس که آن چه برده ام باختنیست، بشناخته ها تمام نشناختنیست. برداشتم هر آن چه باید بگذاشت، بگذاشتم هر آن چه برداشتنیست. سپس رو به پسرش صدرالدین علی کرد و گفت سفری بود به ظاهر طولانی اما بسیار کوتاه. خواجه نفس آخر رو کشید و در 11 تیر ماه سال 653 خورشیدی به سفر ابدی خودش رفت. پیکر خواجه نصیرالدین رو در همون عراق و در حرم کاظمین به خاک سپردند. در ایران روز 5 اسفند ماه سال روز تولد خواجه نصیرالدین طوسی رو روز ملی مهندسی نامگذاری کردند. به پاس بزرگداشت نام خواجه نصیرالدین یکی از دهانه‌های آتشفشانی کره ماه رو نصیرالدین نامگذاری کردند. تو سال 2013 میلادی به مناسبت تولد خواجه نصیرالدین طوسی وبسایت گوگل لوگوی صفحه اول خودش رو به تصویر این دانشمند اختصاص داد که البته فقط در کشورهای عربی قابل دسترس بود و باعث شد که ایرانی‌ها به این قضیه اعتراض کنند. ابن خلدون دانشمند بزرگ جهان عرب خواجه نصیرالدین رو بزرگ ترین دانشمند ایران پس از اسلام دونسته. خواجه نصیرالدین در دوران سیاه حکومت مغول‌ها و در اوج کشتار و خونریزی جون بسیاری از ایرانیان رو نجات داد.